بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثتر مطالبی بود که مرحوم امام فرموده بودند در خصوص نحوه تعلق خطابات قانونیه و بر اساس اون سعی در تصحیح عبادتی داشتند که با ترک واجب اهم اتیان می شود. برخی از اشکالاتی که به فرمایش ایشون وارد بود جلسه قبل عرض کردیم، اما اشکال دیگری که به مطلب ایشون وارد است اینه که ایشون ادعا داشتند که خطاب قانونی وقتی تعلق میگیرد به یک جمع فرق داره با خطاب شخصی. خطاب قانونی منحل نمیشود به تعداد افراد مخاطبین. اینطور نیست که به هر مخاطبی یک خطابی متعلق بگیره. یه خطاب بیشتر نداریم، مخاطبش کیست؟ این جمع است. فلذا اگر برخی از افرادی که در این جمع حاضرند در جمع مخاطبین غیر قادر باشند هم اشکالی ایجاد نمی کند. میتونیم بگیم این حکم فعلی است، با اینکه برخی از افراد مخاطبین قادر نیستند. چون اشکال وقتی پیش میاد که شما بخوای این خطاب رو منحل بکنی به تعداد افراد، هر مخاطبی حکمی مخصوص به خود پیدا کند. در اون صورت میگید چطور میتواند حکمی متوجه مخاطبی بشود بالفعل در حالی که قادر نیست؟ این اشکال پیش میاد. اما اگر گفتیم این خطاب منحل نمیشود، یه خطابه، به تعداد افراد نیست، مخاطبش هم این مجموعه است، دیگه اون وقت انحلالی هم وجود ندارد تا این اشکال پیش بیاد. اشکال این فرمایش این است که همان گونه که اگر متعلق تکلیف دارای عمومی باشد، این امر سبب می شود که تکلیف به جمیع افراد عام تعلق بگیرد. مثلا اگر مولا بفرماید اکرم العلماء، چی میگید در اینجا؟ میگید نسبت به اکرام زید عالم من یه تکلیف دارم، نسبت به اکرام امر عالم تکلیف دیگری دارم، فلذا اگر اکرام نکنم زید عالم را اسیان بکنم و موضوع از بین بره، به واسطه این اسیان امر دیگه چی میشه؟ ساقط میشه. اما نسبت به امر عالمم آیا امر ساقطه؟ نه. نسبت به امر عالم تکلیف دیگری دارم. اسیان تکلیف نسبت به زید عالم مسقط تکلیف نسبت به امر عالم نیست، و یا امتثال تکلیف نسبت به زید عالم هم مسقط تکلیف نسبت به امر عالم نیست، چون سقوط تکلیف یا به امتثال یا به اسیان. حالا اگر موضوع برطرف بشه که اصلا تخصصا دیگه خارج میشه، اون دیگه سقوط تکلیف نیست، سقوط تکلیف یا به اسیان یا به امتثال. من زید عالم را یا اکرام کردم امتثال کردم یا اسیان کردم و امتثال نکردم، هر کدام اینها آیا تکلیف من رو نسبت به امر عالم برطرف میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. تکلیفم نسبت به امر عالم هنوز سر جای خود هست، پس معلوم میشه یه تکلیف دیگه ایه. با اینکه اون تکلیف اسیان شد یا امتثال شد، اما این یکی تکلیف هنوز سر جای خود باقی است، پس این تکلیف دومیه. به همین ترتیب عمومی که در مخاطبین وجود دارد هم سبب می شود که تکلیف به تک تک آنها تعلق بگیرد. همان گونه که عموم در متعلق سبب انحلال تکلیف به تعداد متعلقینه، عموم در مخاطبین هم سبب انحلال تکلیف به تعداد مخاطبینه. مؤید این مطلب اینه: اگر ما قبول کردیم که خطاب عمومی خطابی است واحد که مدعای مرحوم امامه، پس بیش از یک امتثال هم نخواهد داشت. تکلیف واحد امتثال واحد داره، در بحث اجزا تفصیلش گذشت که تکلیف با امتثال ساقط میشه. بعد از اون بحث امتثال بعد الامتثال بود، اگه یادتون باشه اونجا عرض کردیم که امتثال بعد الامتثال امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه با امتثال تکلیف ساقطه. در این صورت یا باید قائل بشیم که امتثال این تکلیف با اتیان مکلف به توسط یک نفر از مخاطبین به نحو علل بدل محققه و ساقط می شود از جمع، این قابل التزام نیست، چون فرض بر این است که این تکلیف واجب عینی است. ما در واجب عینی داریم صحبت میکنیم، نه در واجب کفایی. یک واجب عینی در خطابی متوجه جمعی شده، مثلا مولا خطاب کرده به 10 نفر، گفته همه تون اکرمو زیدن. حالا ممکنه اشکال گرفته باشه که این هم خطاب قانونی نیست، این هم یک نحو شخصیه، حالا به عنوانی تعلق گرفت فرقی نمیکن. یا ایها الذین آمنو فلان، یه کاری انجام بدید، سلو. اگه این خطاب واحده، امتثالش به چیست؟ یه نفر امتثال کنه، یه نفر اتیان کنه، ساقطه. خب این با عینی بودن تکلیف سازگار نیست. یا اینکه باید بگیم مجموع به ما هو و مجموع باید امتثال کند، که این هم واضح الفساده. من نمازمو بخونم، کس دیگری از این مجموعه نخواند، تکلیف ساقط نیست؟ تکلیف کی؟ کدام تکلیف؟ من چوب میخورم چون تکلیفم ساقط نیست؟ همه با هم چوب میخوریم، فقط اون که نخونده چوب کی بالاخره این وسط اسیان کرده؟ تحقق اسیان در اینجا چگونه است؟ اصلا تصویری نداره. تکلیف هر نفر یک تکلیف فردی است. فعلی که من انجام میدم به شما ربطی نداره، فعل شما به من ربطی نداره. هر کدوم ما علاهده در برابر شارع مسئولیت داریم، یا مطیعیم یا عاصی. این که بگیم یه خطاب بیشتر نیست، اونم متوجه جمع است و به تعداد مخاطبین منحل نمی شود، پس تصویر امتثال و عصیان در این خطاب چیست؟ در فرضی که تکلیف تکلیف عینی است، نه تکلیف کفایی، واجب عینی است، تصویری براش نمیشه پیدا کرد. فلذا همان گونه که عرض کردیم، همانطور که اگر عمومی در متعلق تکلیف داشتیم، این عموم سبب انحلال تکلیف به تعداد افراد متعلق افراد این عامه، اگر عمومی در مخاطبین هم داشتیم، این عموم سبب انحلال تکلیف به تعداد افراد مخاطبینه. فلذا میگیم در اوامری مثل نماز، مثل روزه یا هر چیز دیگری، هر کسی تکلیف خود را دارد، من اسیان تکلیف خود را می کنم یا امتثال آن را، شما هم اسیان تکلیف خود را می کنید یا امتثال آن را. من اگر امتثال کردم تکلیف از من ساقطه، اما تکلیف شما باقی است. اگر تکلیف واحد است چگونه می شود از من ساقط بشود و برای شما باقی باشد؟ تکلیف واحد یا هست یا نیست. چطور میگی امر به نماز الان از من ساقط شد چون امتثال کردم، اما متوجه شما هست چون امتثال نکردی؟ خب این تکلیف مگه تکلیف واحد نبود؟ چطور میشود هم ساقط شده باشد هم نشده باشد؟ پس این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست. نتیجه این که بحث خطابات قانونیه که مرحوم امام مطرح فرمودند بحث قابل التزامی نیست و معنای صحیحی ازش به دست نمیاد. مشکل عمدش هم همینه که ایشون به مجرد این که خطابی واقع شود تکلیف را فعلی میدانند. این حرف درستی نیست. مرحله خطاب با مرحله فعلیت متفاوت. مرحله خطاب هنوز مرحله شأنیته. تا اینکه به فعلیت برسه هنوز شرایطی رو فاقد است. باید یک شرایطی مهیا بشه تا بعد از اون به فعلیت برسه. اما وجه پنجمی که ذکر شده برای تصحیح عبادت، عمده مطلبی است که مربوط است به مسئله زد، اونم بحث ترتبه. تصحیح عبادت با امر ترتبی. اول عرض کنیم که این بحث ترتب خیلی سابقه ای در بین اصولی ها نداره. ظاهراً اونطور که گفته شده اولین کسی که در کلماتش اشاره ای بهش هست مرحوم کاشف الغطاست، شیخ جعفر کاشف الغطا. البته در کلمات مرحوم محقق ثانی اگر یادتون باشه یه مطلبی ما از ایشون دیدیم قبلا، برخی گفتند اون هم ناظر به همین امر ترتبی است. مرحوم میرزا نائینی اصلا اونو ناظر به امر ترتبی میگیره. اما بعد کسی که این اصطلاح رو ظاهراً آورده مطرح کرده و روش اصرار کرده و پذیرفته، اولین فرد مرحوم میرزای شیرازی. میرزای شیرازی ترتب رو پذیرفته. تو کلمات شیخ هم ظاهراً هست مرحوم شیخ منکره، امر ترتبی رو نپذیرفته. آخوندم که منکره. شاگردای مرحوم میرزا قبول دارن، مثل مرحوم میرزای نائینی و مرحوم سید محمد فشارکی. سید محمد فشارکی عرض شود که استاد مرحوم نائینی و استاد مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بوده، تقریبا هم دوره با آخوند به حساب می آمده. مرحوم نائینی و مرحوم عاشق عبدالکریم هم بحث بودن، هم سن بودن، هم شاگرد میرزای شیرازی بودن، هم شاگرد سید محمد فشارکی. شاگردای آخوند چون آخوند منکر بوده، به تبع آخوند اول منکر بودن. بعد از فوت مرحوم میرزا، سید محمد فشارکی از سامرا آمده به نجف درس شروع کرده. مرحوم آخوند
به برخی از شاگردای فاضلش مثل مرحوم محقق اصفهانی گفته که برید درس ایشون، ایشون آدم ملاییه. تحت تأثیر سید محمد فشارکی برخی از شاگردای آخوند برخلاف آخوند ترتبی شدن، برخی دیگر بر همون عدم ترتب باقی ماندن. فلذا این مسئله از مسائلیه که اختلاف درش زیاده. اما قبل از این که به این بحث بپردازیم، یه سری مقدماتی رو مرحوم نوعاً، البته این مقدمات مطالبی است که مرحوم میرزای نائینی مطرح کرده قبل از بحث، ما اینها رو به عنوان فواید مطرح میکنیم. فایدهشون در چیه؟ برخی از این مطالب فایدهشون از اصل بحث ترتب بیشتره. چرا؟ چون در خصوص این است که بین تزاحم و تعارض چگونه میتوان تشخیص داد. این یه نکته خیلی مهمیه، ما فکر میکنیم راحته. کسی مثل مرحوم میرزای نائینی اشتباه کرده که حالا جلوتر میرسیم عرض میکنیم. این که آدم بتونه تشخیص بده کدام مورد مورد تزاحمه، کدام مورد مورد تعارضه، با چه ملاکی میشه تشخیص داد، مرجحاتشون چیست، اینها نکات خیلی مهمیه. فلذا عرض کردم از بعضی جهات شاید بشه گفت از اصل بحث ترتب اهمیتش اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. پس این مطالب رو دقت بکنید تا بعد برسیم انشاءالله به بحث ترتب. عرض شود فایده اولی که مطرح شده در خصوص تفاوت بین تعارض و تزاحم، ملاک تفاوت چیست؟ مرحوم میرزا نائینی می‌فرمایند که فرق بین تزاحم و تعارض از چند جهت است. جهت اول این است که تعارض بازگشت دارد به تنافی بین مدلول دو دلیل در مقام ثبوت، به مقام اثبات اصلا کاری نداریم، مال مقام ثبوت، به نحوی که در مقام جعل و تشریع امکان جمع بین این دو دلیل وجود ندارد. یعنی نمیتونیم بگیم شارع هم دلیل اول را جعل کرده هم دلیل دوم را، جعلش ممکن نیست، جعل هر دو امکان ندارد. چرا امکان ندارد؟ می‌فرماید این خودش ممکن است ناشی از دو امر باشد. یک، اگر یک ناشی از این که اگر ما جمع بکنیم بین مدلول دو دلیل، این سبب می‌شود که تناقض ایجاد شود و جمع بشود بین اراده و کراهت به نسبت به متعلق واحد در نفس آمر. مثلا اگر یک دلیل بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، دلیل دیگر بگوید نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، تناقض هر دو اگر باشن مستلزم چیست؟ تناقض. یعنی نماز جمعه در عصر غیبت هم محبوب مولاست هم مبغوض مولا. این نمیشه. متعلق واحد در نفس آمر باید هم مطلوب باشد و هم مبغوض. این امکان نداره. پس این دو دلیل با هم میشن چی؟ میشن متعارض. اصلا کاری به مکلف نداریم ما. ببینید در بحث تعارض اصلا ما کاری به مکلف اینجا نداشتیم. رفتیم سراغ چی؟ نفس آمر. میگه اصلا ما کاری نداریم مکلفی داریم نداریم هرچی. اصلا این رو ولش کنید. خود آمر در نظر بگیر، آیا میتواند هم نماز جمعه را واجب کند هم حرام کند؟ نه، این امکان نداره. اما مطلب دیگری که میتواند منشأ برای تعارض باشد این است که از جمع بین دو دلیل، اینا رو من فعلا دارم همش مطالع مرحوم میرزا عینایی رو میگم، ما فکر نکنید که اینایی که میگیم قبولم هست، اشکالاتش رو بعدم میگم، فعلا داریم تبیین میکنیم مدعای مرحوم میرزا عینایی رو. از جمع بین دو دلیل تکلیف به ما لا یطاق لازم می آید. دیگه جمع بین حب و بغض در نفس آمر نیست در اینجا. از چه جهته؟ از جهت اینجا مکلفه دیگه. تکلیف به ما لا یطاق کیو داره در نظر میگیره؟ مخاطب رو داره در نظر میگیره. که نه، مخاطب هم شما در مقام ثبوت میتونید در نظر بگیرید. که این خودش میتونه ناشی از دو مطلب باشد. ایشون میفرماید یک، به این جهت که با اینکه حکم واحد است اما متعلق دو حکم بینشون تضاد ذاتی برقرار است. مثل چی؟ مثل ایجاب دائمی قیام. این لفظ دائمی در نظر مرحوم نائینی مهمه. ایجاب دائمی قیام و ایجاب دائمی قعود. حکم چیست در هر دو؟ واحده، ایجابه. اما قیام دائمی با قعود دائمی چه نسبتی با هم دارن؟ ضدن دیگه. اگر این دو هر دو وجود داشته باشد، هر دو به این دلیل ها، چی ازش لازم میاد؟ تکلیف به ما لا یطاق برای مکلف. چیز دیگری که ممکنه سبب تکلیف به ما لا یطاق بشه این است که دو تکلیف داشته باشیم، دو حکم مخالف داشته باشیم، اما تعلق گرفته باشند به دو موضوعی که بین اونها تلازم دائمی برقرار است. مثل این که ایجاب کند استقبال مشرق را و تحریم کند استدبار مغرب را. بین استقبال مشرق و استدبار مغرب آیا ملازمه دائمی هست یا نیست؟ ملازمه دائمی برقراره. حالا اگر هر کدام اینها متعلق دو حکم شدند، دو حکمی که قابل جمع نیستند، مثل اینکه بگه استقبال مشرق واجب استدبار مغرب حرام، این هم ازش چی لازم میاد؟ تکلیف به ما لا یطاق. این باب تعارض. خب تزاحم چگونه است؟ میفرماید تزاحم در جایی وجود دارد که بین دو دلیل در مرحله جعل و تشریع هیچ گونه تنافری برقرار نیست. یعنی اگر مرحله فعلیت یافتن و امتثال رو بذارید کنار، خود تکلیف رو به ما هو در نظر بگیرید، دو تا تکلیف هیچ اشکالی وجود نداره درشون. هر دو تکلیف امکان دارن جعل شده باشند، از حیث جعل بینشون هیچ اشکالی نیست. اشکال و تنافری که بین اونها پیش میاد مال کدام مقامه؟ مقام فعلیت یافتن و امتثال اونها و تحقق موضوعشون در خارج. مثل انقاض غریق و نماز. آیا در مرحله جعل انقض الغریق و سله تنافری بینشون هست؟ نه، هیچ اشکالی نداره. شارع هم فرموده باشد سله، هم فرموده باشد انقض الغریق. کجا این تنافر پیش میاد؟ در جایی که در آن واحد من بخوام هر دو رو امتثال کنم به جهت اینکه هر دو فعلیت پیدا کردم بر من. مربوط به مقام چی میشه؟ امتثال. دیگه مربوط به مقام جعل و تشریع نیست. این جهت اول از جهاتی که تفاوت بین تعارض و تزاحم از اون جهات برقرار است. اما جهت دوم، می‌فرماید جهت دومی که از اون جهت بین تعارض و تزاحم تفاوت وجود دارد اینه: هم در تزاحم هم در تعارض ما مرجحاتی داریم که به واسطه اونها می‌توانیم یکی از دو طرف را بر دیگری ترجیح بدیم. در باب تعارض، نتیجه ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری چیست؟ نتیجهش اینه که با اینکه موضوع حکم باقی است، موضوع حکم مرجوع، اما خود حکم برداشته شده. مثلا اگر مولا بفرماید اکرم العلماء، در دلیل دیگر بفرماید لا تکرم الفساق، اینا هر دو عموم دارند، نسبتشون با هم چیه؟ عموم و خصوص منوج. در مورد اجتماعشون که زید عالم فاسق است، اگر فرض کنید آمدیم دلیل دوم را مقدم کردیم بر دلیل اول، یا برعکس دلیل اول را مقدم کردیم بر دلیل دوم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه با اینکه موضوع برای اکرم العلماء محققه، چرا؟ چون زید عالم داریم، اما حکم اکرم نسبت به او برداشته میشود، یا برعکس با اینکه لا تکرم الفساق موضوعش محققه چون زید فاسق رو داریم، اما حکم لا تکرم به نسبت به او برداشته می شود. پس رفع حکم با وجود بقاء موضوع، این نتیجه چیست؟ ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری. اما در مورد تزاحم چی؟ می فرماید در مورد تزاحم ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری بازگشت دارد به رفع موضوع خطاب مرجوع که نتیجه آن رفع حکم می شود. پس در تعارض ما به موضوع کار نداریم، فقط حکم رو برمی داریم. اما در تزاحم موضوع برداشته می شود در نتیجه ترجیح، با رفع موضوع حکم هم به تبع مرتفع می شود. مثلا اگر ما دو تا غریق داشته باشیم، هر دو دارن غرق می شن، مکلف امکان انقاذ یکی از این دو رو داره، هر دو رو نمیتونه نجات بده. اگر گفتیم انقاذ یکی مقدم بر دیگری است به هر جهتی، این مطلب معنیش چیه؟ معنیش اینه که مکلف نسبت به انقاذ فرد مرجوع می شود مصلوب القدره، نه مصلوب القدره عقلی، مصلوب القدره شرعی، چون شارع به او امر کرده فرد راجح را نجات بده. پس نسبت به چون یه قدرت هم که بیشتر نداره، شارع گفته این قدرت رو صرف کن در انقاذ فرد راجح، پس فرد نسبت به فرد مرجوع دیگر قدرتی ندارد، مصلوب القدره شده شرعا. در نتیجه عدم وجوب انقاذ غریق دوم که مرجوع بود به چه جهته؟ به جهت اینکه مکلف قدرت بر آن ندارد، پس موضوع برطرف شده. چرا ایشون میگه موضوع برطرف شده؟ یادتون هست مرحوم میرزا عینایی چی فرمود قبلا؟ میگفت قدرت بر مکلفم به دخیل است در خود خطاب. خطاب فی حد نفسه مقتضی این است که فقط به چی تعلق بگیره؟ به فرد مقدور. اصلا نمیتونه به فرد غیر مقدور تعلق بگیرد. پس اینجا که این فرد شد غیر مقدور یعنی چی؟ یعنی دیگه موضوع خطاب نیست، متعلق این خطاب نیست. پس با عدم قدرت موضوع از بین می رود، موضوع که از بین رفت خطاب هم مرتفع می شود، حکم هم از بین می رود. اینم جهت دوم از جهات تفاوت بین تعارض و تزاحم بر طبق مطالبی که مرحوم میرزای نائینی داره بیان میکنه. بازم دارم تصریح میکنم، فکر نکنید که ما این حرفا رو که داریم میگیم قبول هم داریم، اشکالاتش رو بعداً عرض خواهیم کرد. فعلا در حال تبیین مدعای مرحوم میرزای نائینی هست. دو جهت دیگر هم ایشون ذکر کرده که حالا بماند انشالله واسه جلسه بعد. اگه خواستید مطالعه هم بکنید، فوائد جلد 1 صفحه 317 تا 320 فوائد الاصول یه مطالعه بکنید تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.